ساعت 21 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دو تبعی ایران و ترکیه به اتهام جاسوسی در ترکیه بازداشت شدند. 31 نمایندگی پارلمان بریتانیا از شرکت احتمالی ابراهیم رئیسی در کنفرانس گلاسگو ابراز نگرانی کردند. یک مقام جمهوری اسلامی سیاست تهران در قبال افغانستان را مشروط به رفتار طالبان دانست. شنوندگان رادیو فردا خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. یک مقام ارشد ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که دو تبعی ایران و ترکیه به اتهام جاسوسی در این کشور بازداشت شدند. این مقام ترکیه که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفت این دو تن متهمند که قصد ربودن و بازگرداندن اجباری یک مقام پیشین نظامی ایران را داشتند که ساکن منطقه وان ترکیه است. و افزود 6 همدست آنها نیز در عملیاتی با مشارکت پلیس و سازمان اطلاعات ترکیه دستگیر شدند. این مقام ترکیه حاضر به افشای هویت یا دلایل تلاش این گروه برای ربودن مقام پیشین نظامی ایران نشد. پیشتر نیز ترکیه در بهمن سال گذشته یک کارمند کنسولگری ایران در استانبول را برای تحقیق درباره ترور یک ناراضی ایرانی در سال 2019 در این کشور بازداشت کرد. 31 نماینده پارلمان بریتانیا در نامه‌ای به وزیر خارجه جدید این کشور نسبت به حضور احتمالی ابراهیم رئیسی در کنفرانس ماه آینده تغییرات آب و هوای سازمان ملل در گلاسگو بریتانیا ابراز نگرانی کردند. این نمایندگان که عضو کمیته پارلمانی برای ایران آزاد هستند نوشتند که رئیس جمهوری اسلامی ایران برای نقشش در ارتباط با اعدام هزاران زندانی سیاسی در ایران از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق بدنام است. در این نامه از سازمان عفو بین‌الملل نقل قول شد که خواستار تحقیق بین‌المللی از ابراهیم رئیسی به خاطر جنایت علیه بشریت شده است. این 31 نماینده پارلمان بریتانیا شرکت ابراهیم رئیسی در کنفرانس گلاسگو را غیر عقلانی و خلاف وجدان دانستند و دولت بریتانیا خواستند تلاش‌های بین‌المللی را برای محاکمه او و دیگر افراد دخیل در اعدام‌های سال 67 پیش ببرد. آنها همچنین دولت بریتانیا خواستند هر گونه رابطه دیپلماتیک با تهران را به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران منوط کند. کمال خرازی رئیس شورای روابط خارجی جمهوری اسلامی سیاست تهران در قبال طالبان را مشروط به رفتار این گروه دانست و گفت که در صورت تشکیل یک حکومت فراگیر ایران آماده هر گونه همکاری با دولت افغانستان است. به گزارش خبرگزاری مر، کمال خرازی خواستار رفتار متفاوت طالبان با اقوام، گروه‌ها و مذاهب مختلف و همچنین برقراری حسن همجواری با کشورهای همسایه شد. و افزود که جمهوری اسلامی منافع مشروعی در افغانستان دارد که باید تأمین شود. کمال خرازی در این ارتباط به امنیت مرزها، جلوگیری از فعالیت گروه‌های به توصیف او تروریستی، جلوگیری از انتقال مواد مخدر به ایران، رعایت حقوق شیعیان و دیگر اقوام و تأمین حقابه ایران اشاره کرد. گروه طالبان در مرداد ماه کنترل افغانستان را در دست گرفت. رابرت ماری نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه گفت که در صورت عدم بازگشت تهران به برجام، آمریکا گزینه‌های دیگری را برای برخورد با برنامه هسته‌ای ایران مد نظر قرار خواهد داد. رابرت ماری که در نشست مجازی یکی از اندیشکده‌های واشنگتن سخن می‌گفت، تأکید کرد که آمریکا خود را برای رویارویی با واقعیتی متفاوت آماده کرده، به ویژه اگر ایران آمادگی بازگشت به تعهدات قبلی خود را نداشته باشد. او هشدار داد که ایران در حالی که حاضر به همکاری درباره اقدامات هسته‌ای خود نیست، نمی‌تواند آمریکا را به امتیازدهی وادار کند. نماینده ویژه آمریکا گفت اگر خواسته های ایران ورای برجام است، به توافقی متفاوت با برجام نیاز خواهد بود که در این صورت مسائل متفاوت در مذاکرات مطرح خواهند شد. تا کنون 6 دور از مذاکرات ایران و کشورهای حاضر در برجام و با مشارکت غیر مستقیم آمریکا در وین پایتخت اتریش برگزار شده. آخرین دور این مذاکرات در 30 خرداد برگزار شد. اما در همه ارتباط هم مذاکره وزیر خارجه اسرائیل با مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه درباره طرح جایگزین برجام بود که ساعتی قبل درباره همین موضوع دیدگاه شایان سمیعی کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا رو پرسیدم که میشنوید.
طرح جایگزینی که اسرائیل علاقمند هست اینه که برجام کلن برداشته بشه و ایران تحت فشارهای شدید اقتصاد قرار بگیره. طرح جایگزینی که واشنگتن بهش علاقمند هست اینه که برجام برگرده، ایران رو بتونن برگردونن به همون غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب برجام و بعد در مورد بقیه مسائل و اقدامات یا کارهای مخاطره انگیز ایران در منطقه خاورمیانه بحث و گفتگو بکنن. هیچ کدام از این دوتا عملی نخواهد. به این خاطر که در حال حاضر امریکا کوششی که داره میکنه اینه که از طریق حمایت دولت‌های اروپایی بتونه ایران رو مجاب بکنه که برگرده به چارچوب برجام. ایران داره وقت کشی میکنه که بتونه غنی‌سازی اورانیوم خودش رو حداقل فراتر از 60% برسونه که به دولت‌های بزرگ بگه الان یک واقعیت جدیدی روی صحنه وجود داره و شما باید با این واقعیت جدید با من مذاکره بکنید و مسائل منطقه‌ای و مسائل موشکی ایران رو هم کلا فراموش کنید. و این هم مسئله ای است که اسرائیلی‌ها رو به دغدغه انداخته و به خاطر همون هم هست که در چند ساعت آینده وزیر خارجه امریکا و وزیر خارجه اسرائیل با وزیر خارجه امارات متحده عربی هم در همین واشنگتن قرار ملاقاتی دارند و این مسئله مخاطرات منطقه‌ای ایران هم یکی از محورهای گفتگو شد.
آقای سمیع، با توجه به نکاتی که گفتید و اینکه طرح‌های جایگزین برجام در حال آنچنان به نظر میرسه جنبه عملی به خودش نگرفته یا نخواهد گرفت، آیا ایران هم به تبع اون نسبت به این مسئله آگاه نیست و احساس خطر هم نمی‌کنه نسبت به این طرح‌ها، نسبت به این نوع دیدارها؟
ببینید، ایران داره روی این حساب باز می‌کنه که دولت جدید امریکا با دولت آقای ترامپ خیلی متفاوته و نرمش بیشتری نشان خواهد داد. چرا؟ چون میگه اینها قبول کردند که برگردن به دوران برجام. پس ایران داره روی این حساب باز میکنه، ولی این به نظر من اشتباه بزرگی، برای اینکه دولت امریکا هرگز نیامده بگه ما کلیت تحریم هایی که زمان آقای ترامپ وضع شده رو برمیداریم. گفتن ما تحریم ها رو اونجایی که به موقعیت مردم ضرری نمیزنه میتونیم برداریم، ولی اونهایی که دولت و کارهای خطرآفرین دولت ایران رو محاصره میکنه اونها رو ما هنوز قبول داریم. به نظر من این مسئله است که ایران بایستی بهش دقت بیشتری بکنه.
آقای سمیع، آقای رابرت مالی نماینده ویژه امریکا در امور ایران میگه که ارزیابی آمریکا و متحدانش میگه از 6 دور مذاکرات وین این بوده که داشتیم به یک تفاهم نزدیک میشدیم، اما خب الان ما ببینیم در فاصله که دولت جدید ایران اومده هیچ گونه مذاکره صورت نگرفته. حالا در حال حاضر دولت جدید ایران با چه تغییرات محسوسی به نظر شما وارد مذاکرات خواهد شد؟
به نظر من دولت ایران میخواد اونقدر وقت کشی بکنه تا بتونن حداقل به مرحله از غنی‌سازی اورانیوم برسن که بیاد به دولت امریکا و دولت‌های اروپایی اعلام بکنه ما الان شما رو با یک واقعیت جدید روبرو می‌کنیم، شما چه بخواهید چه نخواهید ما الان این توانمندی رو داریم.
با توجه به این نکاتی که میگید، دولت امریکا هم آیا دست رو دست میذاره که این اتفاق بیفته؟
نخیر، دولت امریکا از طریق دولت‌های اروپایی به ایران رسونده و حتی آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که در نیویورک بودند از طریق رابطین این وسط به ایشون دولت امریکا پیام رو رسونده که ما تا ابد منتظر شما نخواهیم موند و این نرم خویی که ما الان داریم و از طریق ما دولت جدید بایدن در مجلسین امریکا به وجود آمده تاریخ انقضا داره.
آقای صمیمی میخوام به همین نقطه انقضا برسیم. فرض بگیرید تمام مراحل رفته به این نقطه انقضا رسیدیم. حالا دولت امریکا میخواد چه کنه؟
دولت امریکا به نظر من همون تحریم های زمان آقای ترامپ رو نگه خواهد داشت، منهای تحریم هایی که به فرض بانک مرکزی ایران رفت پیدا میکنه. پس ایران میتونه تبادلات ارزی داشته باشه، پس نمیتونه به مردم بگه که ما تحت تحریم های همه جانبه هستیم. یعنی امریکا ایران رو مجبور خواهد کرد که تصمیم دشوار رو بگیره و برگرده به برجام.
گفتگو با شایان صمیعی، کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا رو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کشورهای گروه 20 که در مجموع 85% اقتصاد دنیا رو در دست دارن برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم افغانستان همایشی به صورت مجازی برگزار کردند. ریاست نشست اضطراری را ایتالیا بر عهده داشت و در آن اتحادیه اروپا تعهد کرد مبلغ 1 میلیارد یورو در اختیار شهروندان نیازمند افغانستان که خطر گرسنگی اونها رو تهدید میکنه قرار بده. به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد بدون حمایت جامعه جهانی اقتصاد افغانستان فرو میریزد. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
برای جلوگیری از بروز یک فاجعه انسانی به ابتکار سازمان ملل، یک ماه پیش همایشی زیر عنوان کمک به مردم افغانستان در شهر ژنو سوئیس برگزار شد. در پایان این اجلاس یک روزه اعلام شد اکثر شرکت کنندگان در آن متعهد شدند نزدیک به 1,200,000,000 دلار در اختیار سازمان ملل بگذارند تا صرف نیازهای ضروری و حیاتی 1/3 جمعیت افغانستان که در معرض خطر گرسنگی قرار دارند بشود. پس از این همایش به ابتکار ایتالیا یک کنفرانس ویدئویی بعد از ظهر سه‌شنبه با شرکت اکثر سران کشورهای عضو گروه 20 و یا جی 20 از جمله جو بایدن، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ناراندرا مودی نخست وزیر هند برپا شد و در آن رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورسولا فون در لاین اعلام کرد در مجموع 1 میلیارد یورو کمک اضافی دیگر برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان و همچنین کمک‌های نودوستانه در اختیار مردم افغانستان می‌گذارد. او همزمان با اشاره به این موضوع که حساب شهروندان افغان را باید از حساب گروه طالبان جدا کرد، یادآور شد مردم این کشور نباید بهای هزینه رفتار و اعمال طالبان را بپردازند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا سپس افزود کمک‌های عمرانی و بازسازی افغانستان که به صورت سنتی در اختیار دولت‌های این کشور قرار می‌گرفت فعلاً به حال تعلیق درآمده و این کمک‌ها بار دیگر زمانی از سر گرفته می‌شود که حکومت موقت طالبان حقوق زنان را رعایت و آزادی رسانه‌ها را تضمین کنند و همچنین دولتی فراگیر تشکیل دهند که نماینده تنوع قومی و مذهبی افغانستان باشد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته کمک‌های مستقیم به مردم افغانستان افزایش می‌یابد و اتحادیه اروپا نمی‌خواهد تنها نظاره‌گر این باشد که در افغانستان چه اتفاقی می‌افتد، بلکه باید سریع عمل کرد و به کمک مردم افغانستان شتافت. در پایان همایش جی 20 آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با خبرنگاران به رسمیت شناختن حکومت طالبان را رد کرد، ولی با این حال خواهان گفتگو با طالبان شد. خانم مرکل سپس افزود شهروندان افغانستان هم از این حق برخوردارند که در صلح و آرامش و امنیت به سر برند و آنگاه از صندوق جهانی پول و همچنین بانک جهانی هم خواست برای جلوگیری از فروپاشی سامانه اقتصادی افغانستان وارد عمل شوند، چرا که به گفته وی هیچ کشور و نهادی از فروریزی کل سیستم مالی در افغانستان سودی نخواهد برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در این فرصت باقی مانده خبر دیگری رو هم بشنوید که حدود 400 تن از کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز روز چهارشنبه برای پیگیری دریافت معوقات 15 ساله خود در مقابل استانداری فارس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری اینا، آنها خواستار پرداخت 250 میلیارد تومان طلب 1500 کارگر بازنشسته این شرکت شدند که از سال 85 تا کنون پرداخت نشده. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.